أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در مطلب اخیری که در این عبارت مناسک اومده، موضوع بحث اینه که اگر شخصی تمکن نداشته باشد از ذبح در منا در یوم العید، وظیفه چیه؟ خب در اینجا دو تا صورت فرض شده در این مسئله. صورت اول و فرض اول اینه که شخص تمکن از ذبح در منا در یوم العید نداره، ولی تمکن دارد از ذبح در منا در روزهای آینده تا آخر ایام تشریق یا تا آخر ذیحجه. این فرض اول. فرض دوم اینه که نه، حتی در روزهای آینده به تا آخر ذیحجه هم در منا قدرت قربانی نداره، فقط در غیر منا میتواند قربانی بکنه. وظیفه این شخص چیه؟ نسبت به فرض اول که تمکن دارد در روزهای آینده قربانی بکنه، خب اینجا آیا باید قربانی را بگذارد برای روزهای آینده که در منا واقع بشه، یا اینکه در همین یوم العید در غیر منا قربانی بکنه؟ خب اینجا در مجموع مسئله به اینجا به این قسمت منتهی شد که با توجه به این که وظیفه اولی شخص یا به عبارت دیگر مأمور به اختیاری شخص ذبح در منا در یوم العید هست و این مأمور به فعلا مورد قدرت و تمکن او نیست، این مجموع را نمیتواند انجام بده، هر دو قید معن را نمیتواند رعایت بکنه، یا باید در منا ولی میتواند این مجموع را، این فعل را، این واجب را که منا قربانی باشه با یکی از این دوتا قید انجام بده، یا در منا در غیر یوم العید یا در غیر منا در خود یوم العید، در مذابع فعلی در یوم العید. اینجا واقع امر اینه که این وظیفه در ظرف عجز از اون اختیاری تام مردد بین این دوتا فرضه. اینم قبلا هم توضیح داده شد که اصطلاحاً بلو در بعضی از کلمات مرحوم نائینی از این تعبیر به مورد تزاحم بین مورد را از موارد تزاحم بین واجبین دونسته شده، ولی به دقیقه به حسب اونی که محققین بعد از مرحوم نائینی فرمودن از موارد تزاحم نیست، از موارد تعارض هست، چون بله وظیفه در بین یک واجب بیشتر نیست، در تعیین متعلق این وجوب و کی و حدود این واجب تردید و اشکال وجود داره. ما با دو دسته از دلیل مواجه هستیم که هر کدوم اختزا دارد که این مأمور به اضطراری بر اساس مفاد او تنظیم بشه. اینجا اون دلیلی که میگه ذبح در منا باید انجام بشه و در غیر منا بیفایده هست، او میگه همونطور که واجب اختیاری را در یوم العید اگر میخواستی در قربانی بکنی باید در منا باشه، در غیر یوم العید هم بله اگر متمکن از او نشدید، اگر متمکن از مجموع نشدید، باید قربانی در منا باشه، قربانی ولو در غیر یوم العید هم قربانی حج باید در منا باشه. این دلیل اختزا اینا داره. دلیل دیگه ای که میگه در یوم العید باید انجام بشه، او میگه که بله در یوم العید انجام بشه. اگر تمکن داشتی در منا، یوم العید در منا، ولی اگر یوم العید در منا ممکن نبود، در یوم العید در غیر منا باید باشه. یوم العیدش که حتما باید رعایت بشه، دلیلی که اعتبار کرده است وقوع یوم العید را، او هم اختیار داره وقوع عمل را تا وقتی که مکلف مختار هست در منا یوم العید. اگه مختارم نبود اینه شبیه اون چی که در مثل برای دوران عام در کسی که آب به مقداری دارد یا باید با او وضو بگیرد یا لباسش را تطهیر بکنه، یا در مواردی که مثلا در باب نماز امر شخص دائر هست بین این که نماز را انقیامن انجام بدهد بدون تو معنینه یا انقعودن به جلوسن انجام بده با تو معنینه. خب اینجا وظیفه واقعی که انقیامن مع تو معنینه باشه، وظیفه اختیاری از او ساخته نیست. ام دائره بینی که در فرض عجز از اختیاری کدوم حصه را انجام بده. خب در مثل این موارد بر اساس قاعده‌ای که در باب تعارض وجود داره، اگر ما به واسطه یکی از این دو طایفه، چون مورد از موارد تعارض در مورد تعارض قرار میگیره، اگر تونستیم با یکی از دو متعارض مشکل را حل بکنیم، یکی را مقدم بکنیم به یکی، اخذ بکنیم تعین داشته باشد اخذ به یکی، اون مشکل حل میشه. اگر تعین نداشته باشه اخذ به یکی، بلکه دوتا طرف علا حد سوا باشن، خب اینجا تعارض میشه و به هیچ کدوم در نتیجه نمیتونیم اخذ بکنیم. وقت باید نگاه بکنیم مقتضای قواعد عامه و اصول عملیه چیه. خب در اینجا عملا این مطلب پیدا شد، این موضوع برای این بحث پیدا شد. ما به دلیلی که دلال میکنه بر اینکه در منا باید قربانی بشه، به اون دلیل که نگاه بکنیم، اون دلیل میگه که باید ولو در غیر یوم العید باید این حیثیت منا بودن رعایت بشود، ولو در غیر یوم العید. این اقتضا میکنه لزوم حضر در منا ولو در ایام آتی تا آخر ذیحجه. ولی اون دلیلی که میگفت در یوم العید باید شما قربانی رو انجام بدید، در جایی که اگر این دلالتش را در این قسمت هم قبول کردیم که در یوم العید در منا باید، در اون جایی که در وظیفه واقعی رو انجام میدید که در قربانی در منا هست، باید یوم العید باشه. اگر این مقدارش رو هم قبول کردیم که در روز قربانی منا رو باید در روز عید انجام بدید، قربانی منا رو باید در روز عید انجام بدید، ولی دیگه این مقدار دلالت ندارد که قربانی کردن حتما باید در روز عید باشد ولو در غیر منا، ولو در جایی که میتوانی در منا در روزهای آینده قربانی بکنی، نه به جای او بیا از قربانی در غیر منا رو در روز عید انجام بده. چنین دلالتی نداره. حالا اگر دلالتش رو قبول کردیم دیگه این مقدار دلالت نداره. این یک توجیه، یک تقریب برای اینکه اون طرف مقابل رو ما مقدم بکنیم. تقریب دیگه که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده عبارت اینه که فرموده این طرف که یوم العید باشه، ما که دلیل واضح برای او پیدا نکردیم، مقتضای احتیاط بود، از باب عدم دلیل به مقتضای احتیاط بود و الا دلیل خاصی، دلیل محکمی چون پیدا نکردیم از باب احتیاط ملتزم شد. خب این طرف وقتی که دلیل لفظی داشته باشه دیگه، با وجود دلیل لفظی این طرف دلالتی ندارد که با او بجنگه. در مورد تعارض یک طرف اگه دلالت داشته باشه، اون طرف باید عقد کنیم. طرف دیگه از باب احتیاط شما گفتید اینکه مقابل اون نمیتونه حجت، مقابل حجت که دلالت دلیل آخر هست که نمیتونه قیام بکنه. پس در اینجا نتیجه بعد این شد که این چون مورد از موارد تعارض بین ادله اجزا و شرایط هست و در مورد تعارض بین ادله در تعارض بین ادله ایضا و شرائط بعد العید المعمول به اختیاری دو دلیل متنافی اگر در عرض هم باشند گیر پیدا میشه، ولی اگر در عرض هم نباشن که گیری نیست. اگر یه دلیل دلالت داشته باشه دلیل دیگه اصلا دلالت نداره. مثال تومانیدن اینجور گفتن دیگه، عمل اگه دایر بشه بین دلیلی که قیام رو معتبر میکنه و دلیلی که تومانینه رو معتبر میکنه، میگم چون دلیل تومانینه اجماع هست و تسالم قدر متیقن داره اصلا شامل این فرض نمیشه. وقتی که این دلالتی نداشت نمیتونه دلیلی در مقابل دلیلی که وارد شده که لا صلات لمن لم یقم صلبه، کسی که قیام نداشته باشه و بله راست وانعیسته اصلا نماز نداره، در مقابل اون دلیل تاب مقابل نداره. اون دلیل میگه که این شخص باید نمازش را انجام بده ان قیامن ولو بدون تومانینه باشه. ما نعنوفی میشه مثل این مورد. پس این که قربانی در منا تعین ولو در روزهای آینده تعین داره به خاطر اینکه اون دلیل اعتبار وقوعی در منا در حدی هست که این مورد رو هم شامل بشه، ولی دلیل دال بر یوم العید چنین قدرتی نداره. خب اگر ما اینو به این کیفیت قبول کردیم به یکی از این دو تقریب، یا اینکه اصلا اصل دلالتش را قبول نکردیم مبنی بر احتیاط دونستیم، یا اگه دلالتم داشت نسبت به این فرض دلالت نداره، مورد دلالتش فقط در جایی که شخص بخواهد در نسبت به قربانی منا رو بخواد انجام بده، نسبت به غیر او اصلا دلالتی نداره، مشکل حل میشه. ولی اگه این را نتونستیم اون که تو کلام منو مورد مبنی بر احتیاطه، ولی وجه دومی که حالا گفتیم که دلالت هم داره ولی اینجور دلالت نداره که نسبت به این فرض در نسبت به جایی که بله یا ناظر به اونجا نیست که یوم العید باید انجام بشه، این که در یوم العید بله بله
نه بله
میدونم خود چون بعدش هم جای خدای اون دلیلی که دلال کرد همون دلیل بود که گفت بوده بود که مستند به اون روایتی است که فرموده که حلق باید بعد از قربانی باشه، حلق باید بعد از قربانی باشه و تمام محرمات احرام هم در روز عید بر شخص حلال. این دو تا مقدمه رو با هم ضمیمه کردیم دیگه، این دو تا مقدمه رو با هم ضمیمه کردیم که این که در از این ضم این دو تا مقدمه به این نتیجه رسیدیم. حالا این خود این که دلالت داشته باشه محل کلام که آقای خود فرموده که قبول نکرده، ولی اگه کسی بگه دلالت داره، اگه بگه دلالت داره که در یوم العید باشه، نه این ناظر به جایی که چون در همون که در این در همون روایت بود دیگه، روایت محمد ابن حمران من تعبیر سید محمد ابن حمران قبلا خونده شده که همون روایتی است که فرق بین حاج متمتع و حاج غیر متمتع اینه که حاج غیر متمتع بله یوم العید حتی تیبم بر او حلال میشه، حاج متمتع کل شی بر او حلال میشه الا تیب و نسا، چون تیب را با طواف الحج و سعی حج میتونه باید حلال بکنه ولی بقیه این. خب این روایت اون مقداری که دلالت داره که در یوم العید اصطلاح در یوم العید مورد متیقنش جایی است که همون وظیفه رو به حسب موقع اولیش انجام بده، ولی در جایی که به حسب طبع اولی وظیفه شخص اینی که در منا در یوم العید قربانی بکنه، این در اونجا دلالت داره، اون جایی که متمکن از قربانی در منا هست، ولی در جایی که متمکن نیست از منا قربانی کنه اونجا باید در غیر منا هم قربانی کنه، اینا چون در مقام این جهت بر نیومده بود که یوم العید باید باشه، اینا ما از مجموع ادله نتیجه گرفتیم که پس باید در یوم العید باشه، در یه دلیل لفظی که در مقام بیان این جهت اومده باشه که ما نداریم، برخلاف روایاتی که در منا باره شده، روایاتی که در اعتبار ذبح در منا گفته که لا ذبح الا به منا دیگه، این اصلا در مورد این وارد شده، این اطلاقش میگیره هم جایی را که در بله روز عید بخواد قربانی بکنه، هم جایی را که در غیر روز عید بخواد قربانی بکنه، قربانی حج تمتع را. ولی اینجا ما دلیل به این عنوان که نداریم که لا حج الا یوم العید، یه چنین چیزی نداریم که اطلاق اینجوری داشته باشه. از مثل اون دلیل استفاده کردیم، از ذم چند دلیل استفاده کردیم. اون ذم چند دلیل بیش از این مقدار را دلالت نداره که بحث اون جایی که شخص میتواند مأمور رو به اختیاری را انجام بدهد، حج اختیاری را انجام بده، باید در یوم العید انجام بده. اما اگه نمیتونه اون رو انجام بده چیه؟ وارد در این مقام نشده تا بخوایم اطلاقگیری بکنیم. حالا اگر ما در این تنافی بین دلیلین، دلیل شرطین یکی را بر دیگری، اگه گفتیم که عقد به احد و ما تعین دارد، اما به خاطر اینکه یک طرف اصلا دلیل نداره، یا به خاطر اینکه اگه دلیلم داشته باشه اطلاق نداره، اگر قائل شدیم به تعین عقد احد و ما فهوه، ولی اگه اینو قائل نشدیم گفتیم نه، دو تا دلیل از دو طرفه، اینا هم با هم دیگه تنافی دارن. خب ام دایر است بین این که در منا باشد در غیر یوم العید، یا در یوم العید باشد ولی در غیر منا، در مذابع فعلی یا در غیر منا. خب اینجا بله، اگر به حسب دلیل اجتهادی که دلیل شرطیت وقوع یوم العید به شرطیت وقوعی در منا بود، به حسب دلیل اجتهادی ما نتونستیم یکی از اینا را تعیین بکنیم، تعارض اومد، تساقط میکنن هر دو دلیل، و مراجعه باید بکنیم به ادله بله مراجعه بکنیم به ادله به عام فوقانی در بین اگر وجود داشته باشه، اگر نداشته باشه نوبت میرسه به اصل عملی. عام فوقانی در بین فرض این که ما ادله داشتیم که بله از جهت بله دلالت میکرد بر اینکه احد در حج تمتع لازم هست، از مقومات هست، حالا اخبار بیانیه غیر اون ادله داشتیم که قبلا در تقسیم بندی طوائف طایفه اول ادله بود که اصل حد جا لازم میکنه، به مقتضای اطلاق این ادله اینه که شرطیتی در کار نیست، نه شرطیت. اون در اون بحث شرطیت زمانی گفتیم، نسبت به شرطیت مکانیم همینه دیگه، اون دلیل میگه که حد را هر جایی که شد میشود قربانی کرد، چه در منا و چه در غیر منا، اگر اون دلیل لزوم حد را در نظر بگیریم. خب در اینجا هیچ کدوم از اینا چیز نیست، در اینجا مقتضای اون یه اطلاق فوقانی داریم، اون اطلاق فوق آیا به درد این محل تنافی میخوره یا به درد محل تنافی نمیخوره. اگر ما اینجا فرض بکنیم که در اینجا این مورد را در اصل این که در یوم العید باشه، در یوم العید باشه یک طرف در غیر منا، طرف دیگر منا در غیر یوم العید، اگر یکی از این دو خصوصیت را یقینا می دانیم که لازم هست رعایت او، ولی نمی دانیم این خصوصیت رعایتش لازمه یا اون خصوصیت رعایتش لازمه، اینجا دیگه نمی تونیم به اطلاق این ادله تمسک بکنیم، چون در حقیقت این از مواردی میشه که تغییر ثابت هست ولی غیر مردد بین دو تا خصوصیت، غیر زمانی یا غیر مکانی. ما علم داریم به تقیید قربانی در اینجا اما به خصوصیت زمانی یوم العید یا خصوصیت مکانی، دوتا معنی ولی یکی حتما هست. خب وقتی یکی حتما بود دیگه با اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، چون اطلاق مقتضاش اینه هیچ یک از این دوتا غیر نبود، ما نسبت به تک تک این قیود به تفصیلی ولو محل شکه ولی تمسک به اثبات الاطلاق نسبت به این قید زمانی با تمسک به اطلاق برای قید مکانی با هم دیگه تنافی دارن دیگه، از علم بلکه اصلا علم اجمالی به این اصلا ممکنه کسی بگه ظهور منعقد، یعنی ظهور منعقد نمیشه. اگر بگیم نه ظهور در باب اطلاق منعقد، شک در حجیت، خلاصه به اثبات اطلاق نمیشه تمسک بکنیم. پس اینجا بعد سقوط اینها مرجع عام فوقانی نیست، چون علم به تقلید او داریم. نوبت به اصل عملی میرسه. در مرحله اصل عملی اگر بله در مرحله اصل عملی خب چون احتمال تعین در هر یک از این دو طرف هست، احتمال تعین در هر یک از این دو طرف هست، اگر احتمال تغییر در بین هم باشه، مورد از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر میشه. در موارد دوران هم بین، چون احتمال میدیم خصوص این طرف بر من لازم باشه، احتمال میدیم خصوص زب در منا در ایام آتیه بر من لازم باشه، احتمال میدیم که شارب بر از باب توسعه بر من مخیر بین یکی از این دو کرده باشه، احتمال تغییر هم که میدیم. احتمال تغییر چون داده میشه، میشه از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر. در همون بحث بله معروف واقع میشه که دوران هم بین تعیین تغییر در مقام تعلق تکلیف یا مجرای اشتغال یا مجرای براءت. بنا به حرف متقدمین مجرای اشتغال، بعضی از متأخرین مثل مرحوم امام قائل به اشتغال، ولی نوع متأخری مثل مرحوم آقای خویی و دیگران قائل به براءت هم داخل در اون بحث میشه. این در جایی که ما احتمال تغییر واقعی رو بدیم، ولی اگه احتمال تغییر رو ندیم، احتمال تغییر رو ندیم، فرض اینه که احتمال تغییر رو ندیم و احتمال تعین فقط احتمال تعین هست، یعنی از یک طرف احتمال میدیم در یوم العید بر من لازم باشد منای در غیر من قربانی در غیر منا، از طرف دیگر احتمال میدم قربانی در منا در روزهای آینده. خب اگه اینجوری باشه، تعین در کار باشه هر دو طرف، میشه از موارد اینجا میشه از موارد علم اجمالی دیگه، مجرای قاعده اشتغال. علم به یکی از این دوتا داریم، یه مأمور به ناقصی را شارع به دوش من گذاشته، نمیدانم این مأمور به ناقص قربانی با رعایت شرط زمانی هست یا با رعایت شرط مکانی. علم به وجوب یکی از این دو دارم، وقت مقتضای قاعده عام احتیاط دیگه، باید جمع بکنه بین قربانی در غیر منا در روز عید و قربانی در منا در روزهای آینده. اگر احتمال تغییر پایش به میان نیاید، مخلصای علم اجمالی احتیاط بین طرفه. خب این در این قسمت که در فرض اول که تمکن از قربانی در منا یوم العید ندارد، ولی تمکن از منا در روزهای آینده دارد، این مربوط به فرض اول میشه. پس ولو اگه نوبت به اصل عملی برسه در یک مرحله احتیاط میشه، ولی قبل از این که به این مرحله برسه در مراحل قبلی با دلیل در مرحله دلیل اجتهادی مشکل قابل حل بود که نتیجه میشد اکتفا، نتیجه میشد لزوم حج در منا فقط، و در مرحله اصل عملی هم قبل از این مرحله آخر چون احتمال تغییر واقعی داده میشه، دیگه مجرای براءت میشه، به احتیاط کشیده نمیشه. ولی اگه اینا در نظر گرفته نشه، بگیم احتمال تغییر واقعی نیست، فقط تعین این طرف یا تعین اون طرف هست، مقتضای علم اجمالی میشه احتیاط. اما فرض دوم که شخص تمکن از قربانی ولو قربانی در منا ولو در روزهای آینده نداره، یعنی شرطیت مکانی قابل رعایت نیست، تمکن از شرطیت مکانی ندارد.
بله
اگه احتیاط نداشت، احتیاط نداره دیگه، در مثل بقیه موارد در علم اجمالی اگه تمکن نداشته باشه، فقط یک تر یعنی موافقت قطعیه براش ممکن نباشه، فقط موافقت احتمالیه باشه، خب یکی از دو طرف رو انتخاب. در موارد مثل بقیه موارد علم اجمالی دیگه، در جا وظیفه اولی در موارد علم اجمالی احتیاط به موافقت قطعیه هست، ولی اگر شخص عاجز باشه از موافقت قطعیه باید موافقت احتمالیه بکن. موافقت احتمالیه عقص به یکی از دو طرف. خب این بله، بله این مربوط به این قسمت. بعد این در همین مواردی که احتمال اون جایی را که احتمال تغییر داده میشه و همینطور در جایی که موافقت احتمال نوبت به موافقت احتمالی هم برسه، چون اینجا مورد از موارد تزاحم بین تکلیفین نیست، طبعا اینجا اون قواعد باب تزاحم نباید پیاده بکنیم. اگه مورد از موارد تزاحم بود در جایی که مکلف قدرت بر دو تکلیف را نداشت، قدرت بر امتثال دو تکلیف را نداشت، یکی از مرجحات باب تزاحم اهمیت و یا احتمال اهمیته. احتمال اهمیت در یک طرف موجب بله ترجیح میشه. اینجا چون کلن ما این را از مورد تزاحم خارج دونستیم، دیگه رعایت احتمال اهمیت یا خود اهمیت اینجا نمیشه. بله
لازم
هر لابد اون دلالت داره، اون طرف مقابل اصلا دلالت نداشت دیگه. این حل در همون مرحله تعارضه، نه در مرحله تزاحم. در هم در مرحله تعارض ما دو تا دلیل برخورد. این مثل لا صلات الا من لم یقم صلبه هست، لازم الا بمنا مثل اینه. این دلیل میگه که نماز بدون قیام نماز نیست. این دلیل لازم الا به منا میگه که به در غیر منا اصلا منا نیست. این طرف مقابلش در همونطور که مقابل من لم یقم صلبه لا صلات الا من لم یقم صلبه دلیل مثل طمأنینه بود که اصلا دلیل لفظی نبود، اجماع بود، این مورد رو نمیگرفت. اینجا هم همینه، یا میگیم مثلا مقابل این اصلا دلیل خاصی وارد نشده، دلیل نیست، یا اگه دلیلم باشه چون برای بیان این وارد نشده، برای بیان چیزی دیگه وارد شده، جای اطلاق گیری نیست که ازش اطلاق بگیریم نسبت به این فرض اینا. ولی وقت عملا اینطور میشه که ما در تعیین این واجبی که مقید و مشروط هست نمیدانیم در مرحله عجز از مأمور به اختیاری این واجب بر مکلف عمل با شرط اول هست یا عمل با شرط دوم. اگر یکی از این دو شرط دلالت داشته باشه، اطلاق داشته باشه، با اخذ به اون مشکل حل میشه. حتی یبلغ المحله، بنابر این که
یعنی منا رو ترجیح بده خصوصیت مخابی رو،
اگه تعارض بین
ان تعارض که مسجل شد
بله،
اون آیه قرآن یعنی محله،
بنابر این که محله
مکانی رو الان اون آیه نمیگه فقط،
نه بنابر اگه دلالتش رو قبول کردیم، یعنی آیه رو به عنوان دلیل بر لزوم حد گرفتیم، آیه رو به عنوان دلیل بر لزوم حد لزوم حد در ضعف در منا گرفتیم، چون ادله که دلال بر میکنه اطلاقات آیه نبود، به این که اون اطلاقات اون ادله ای که بله ادله ای که در مقام بیان مناسک حج همون اخبار بیانیه حج رو برای حج تمتع از مقومات قرار داده، ما به اطلاق اون خواستیم عکس بکنیم. حالا قبل از اون بین این دو دلیل اگه تنافی ها اگه تعارض بشه، یه دلیل دلالت بکنه بر این که در منا باید قربانی بشه، دلیل دیگه دلالت میکنه بر این که بله دلیل دیگه دلالت میکنه بر این که بله در غیر منا، این لا یحل بله. اینجا اگه خود آیه رو یک طرف دلالت رو خود آیه بگیریم که ادله اعتبار ذبح در منا خود آیه باشه، خب اون طرف مقابل که آیه نیست، روایت، از همون اول طرف تعارض میشه. اگه آیه دلالت داشته باشه دیگه میشه تعارض بین آیه از یک طرف و روایت، آیه اگه این فرض رو بگیره اون وقت روایت در مقابل آیه که نمیتونه تعارض بکنه، ولون بله لسانشون به یک نحوان باشه قابل تعارض نیست. ولی اگر آیه رو گفتیم که نه دلالت نداره در این یوم العید را، یا اونی را که آیه دلالت داره بله یوم مکان در یوم العیده، به قرینه همون روایتی که محل را تفسیر کرده به اینکه محله منا یوم العید. اگه روایت مورد مقصود آیه این باشه، منای یوم العید را فقط دلالت داره، نه مطلق منا را حتی در غیر یوم العید. دیگه آیه نسبت به این قسمت اصلا بیانی نداره تا این رو ما به عنوان مرجع یا مرجع قرار بدیم. ولی اگر مدلول او را فقط همون منا بدانیم، یوم العید رو درش عکس نکنیم، بله این دو دسته دلیل داریم، این دو دسته دلیل هر دوتا مثلا چیزن، بله یه طرفش آیه، یه طرفش روایت، آیه در روایت در مقابل آیه قابل عکس نیست. خب این در فرض بله اول، مباحث مربوط به فرض اول به این صورت طرح شده. و اما فرض دوم، فرض دوم این بود که تمکن از ذبح در منا تا آخر ماه ذی‌الحجه هم نداره، تا آخر ماه ذی‌الحجه نداره. اینجا وظیفه این شخص چیه؟ آیا باید بله در غیر منا ذبح بکنه، در مذابح فعلی که اقرب به منا هست، یا اینکه نه اینجا یه نقطه خاصی غیر از منا به عنوان محل ذبح تعیین می شود، یا اینکه اصلا شخص در اینجا وظیفه نداره نسبت به قربانی، امرش منتهی می شود به صوم، برای اینکه عاجز از مأمور به قربانی در حج، قربانی در منا بود، قربانی حج، قربانی در منا بود، این عاجز به کسی که تمکن نداشته باشه باید روزه بگیره. آیا اینجا تبدیل میشه وظیفهش به روزه؟ این احتمال بعدی. یه احتمال دیگه این که نه، اینجا اصل قربانی ثابته ولی شرطیت مکانی کلن نداره، دیگه در هر جایی ولو در بلاد خودش به توکیل میتونه قربانی بکنه. در جایی که تمکن از ذبح در خود منا نداشته باشه ولو در ایام تا آخر ذی‌الحجه، آیا در اینجا باید در مذبح فعلی که در کنار منا هست قربانی بکنه به نحو مطلق، هر جا که این مذبح فعلی را قرار دادن، یه جا وادی، یه بار وادی محصر قرار، محصر قرار میدن، یه دو معیسم قرار میدن در از منا امام مثلا، در این سال ها الان معیسم هست، از وادی قبلا وادی محصر بود الان شده معیسم، هر جا که مذبح هست اونجا قرار میدن، یا نه لازم هست اندر عیز از منا در نقطه خاصی مثل واری محصر مد تمکن انجام بشه، اگه اون نشد نقطه بعدی. این دوتا احتمال، احتمال سوم اینه که تبدیل بشه به صوم، به جای قربانی روزه بگیره، احتمال چهارم اینه که اصلا قربانی در اینجا شرطیت مکانی در این تقدیر نداره و شخص مخیر میشه در قربانی کردن در هر نقطه. خب این احتمالات در مسئله اینه. اما مقتضای ادله در این فرض دوم چیه؟ خب باید ببینیم که ادله‌ای که در مقام وارد شده به چه مقدار در مقام دلالت داره. از یک طرف ما ادله‌ای داشتیم که دلالت می‌کرد بر اعتبار بر وجوب قربانی در حج تمتع، روایات اخبار بیانیه و غیر بیانیه که درش این تعبیر اومده که بر متمتع حل لازم هست، بر متمتع حل لازم. خب این یک دلیل. در مقابل این دلیل ما دو دسته دلیل داشتیم، ولی یه دسته دلیلی که دلالت میکرد بر این که قربانی باید در منا باشد، قربانی در منا باشه، دلیل دیگه‌ای که اینجا ممکنه نظر داشته باشه به اینجا رو بگیره، ادله‌ای است که دلالت می‌کنه برای اینکه کسی که تمکن از قربانی در منا نداشته باشه، قربانی نداشته باشه در ایام حج، باید روزه بگیره. تمتع بالعمرة الى الحج ثم استأثر من الحج و من لم یجد، اونجا حکم روزه بیان شده که چند روزش در خود حج، ایام حج چند روزش هم به وقتی به وطن رسید. خب اینجا اون دلیلی که دل و اصل وجوب حج تمتع رو در اینجا دلیل اصل وجوب حج تمتع رو دلالت داره، این دلیل فرض اینجا رو میگیره. اطلاق مقتضای اطلاق اون ادله، شخص اینجا جا مکلف به قربانی میشود. خب اشکال میشه که ما ادله ای داشتیم که دلالت میکرد برای اینکه قربانی در منا باید باشه، قربانی در منا باید باشه. خب این شخص اون ادله که ادله مقیده بودن تقیید کردن واجب را به خصوص به امر خاصی. خب اینجا شخص که قدرت بر قربانی در منا نداره، قربانی در منا نداره، وقت نتیجه میشه که اینجا ساقط بشه، وظیفه قربانی ساقط بشه دیگه، چون مأمور به واسطه ادله اعتبار ذبح در منا مقید شده است به حصه خاصی. مثل اینکه در مقابل ادله صله و اقم الصلاه دلیلی بیاد بگه نماز با طهارت باید باشه، نماز مستقبل الی القبله باشه، اگه شخص تمکن نداشته باشه مقتضای قواعد اینه که این واجب از او ساقط شده باشه. اگه بدل داشته باشه دلیل نوبت میرسه به دلیل بدل، اگه بدل نداشته باشه علایاله اصل واجب ساقط میشه. خب اینجا مقتضای تقیید ادله، مقتضای اطلاق ادله تقیید که لا ذبح الا به منا، مقتضای اطلاقش اینه که اصلا قربانی اینجا نداشته باشه. همون بحثی که مرحوم شیخ در رسائل عنوان کرده، در جایی که ما در شرطیت شیعی اصل شرطیت احراز شد، نمیدونیم که آیا شرطیت اطلاق داره نسبت به حالت عجز یا شرطیت اختصاص داره به حالت تمکن. اونجا فرموده که اگر دلیل مقید اطلاق داشته باشه، مقتضای اطلاق دلیل مقید اینه که شرطیت شرطیت مطلقه باشه. اونجا هم توضیح دادن مخصوص از شرطیت مطلقه این نیست که در حال عیزم اون شرط رو انجام بدین، که معنا نداره. معنای شرطیت مطلقه اینه که واجب وقتی بدون این نمیشه، اگر شخص قدرت بر این غیر نداشته باشه دیگه کل واجب ساقط میشه. خب اطلاق دلیل شرطیت اقتضا میکنه که شرطیت مطلقه و اطلاق دلیل شرطیت شرطیت مطلقه رو اثبات میکنه، نتیجهش میشه که اندت تعذر تکلیف ساقط میشه. خب اینجا این شبهه هست که روایت لا ذبح الا به منا و مثال این و امثال این دلال میکنه بر تقیید مطلق. وقتی دلال بر تقیید مطلق کرد، نتیجهش میشه که شخص قدرت بر این نداشته باشه. خب این اشکالی است که وقت بر نتیجه این اشکالی میشه که دیگه روی قربانی، روی منسک قربانی در مناسک حج باید خط کشیده بشه دیگه، نوبل میرسه به وظیفه بعدی. خب آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ در مقام جواب از این اشکال در کلمات مرموهای خوی اومده که ما از این طرف ادله ذبح در منا رو که نگاه بکنیم، این ادله اطلاق نداره که برای ما شرطیت مکانی را حتی در حالت عیز هم اثبات بکنه، چون اونی که وارد شده مثل سعیه منصور ابن حازم بود که قبلا خونده شده و اون روایاتی که وارد شده در تفسیر آیه مبارکه، اون روایات غایت و ما یثبتو، اصل تقیید به منا شرطیت مکانی در فرض اختیار بود، به صورت فعل جمله از اون اثبات میشد. اما این دیگه اطلاق نداره که حالت عیز رو هم شامل بشه. اون دلیلی که برای ما شرطیت بقوی در منا رو اثبات کرد، غایت و ما یستفاد و من، تقیید فعل جمله هست نه تقیید مطلق. برای تقیید مطلق ما دلیل نداریم. وقتی تقیید مطلق دلیل نداشتیم، خب اون اطلاق ادله وجوب حج اینجا به او اخذ میشه دیگه. در حقیقت بحث به تقسیم بندی مرحوم شیخ در اون بحث شرطیت این میشه که فرموده اگه دلیل غیر اطلاق داشته باشه، چه دلیل مطلق اطلاق داشته باشه چه اطلاق نداشته باشه، ما شرطیت مطلقه رو اثبات میکنیم، حکم میکنیم به دلیل مطلق مقید. ولی اگه دلیل مطلق دلیل مقید، دلیل غیر اطلاق نداشته باشه، دلیل خود واجب اطلاق داشته باشه، به اطلاق دلیل واجب عقل میکنیم، نتیجه میشه اختصاص شرطیت به حالت تمکن، به اینکه در حالت عقل شرطیت نداره. فرمایش مرحوم آقایی در اینجا اینه که این در قسم دومه نه در قسم اول، چون دلیل غیر که اطلاق نداره، دلیل غیر وقتی که اگه اطلاق داشت بر ما لازم بود عقل به اطلاق، ولی اطلاق که نداره طبعا مرجع میشه دلیل مطلق، دلیلی که اصل هر جا واجب کرده، اونم اقتضا داره لزوم او را ولو در غیر منا. پس به این صورت مشکل حل میشه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی با توجه به اون چی که در اون بحث اعتبار منا در استناد به ادله، اون ادله‌ای که ایشون به عنوان مدرک قرار داده بود که مثل سعی منصور ابن حازم و اینا، ممکنه به لحاظ او تمام باشه، ولی آیا همه ادله از این قبیل بودن که فقط تقیید فی الجمله ازش استفاده می شد، یا اینکه نه در اون ادله بعضی ها بودن که تقیید مطلق ازش استفاده می شد؟